کاظم جعفرودی نماینده مجلس شورای ملی در دوره بعد از کودتا.
نادری کریمی فرمودند که دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق ایران خائن است. بدون اینکه چیزی تهیه کرده باشم به پشت تریبون رفتم. بعد از اون تذکرات در مجلس
۷۰۰ نامه
از نقاط مختلف ایران به عنوان تایید مختصر تذکر من در پشت مجلس در اون ایام به من رسیده بود و خانه من در خیابان پهلوی از طرف طرفداران مصدق غرق گل بود.
به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید. اینجا قسمت دوم از مصاحبه با نصرت الله امینی هستش. در این مصاحبه شش قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احضار میکنیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو درباره دکتر محمد مصدق از زبان خودش خواهیم شنید. این قسمت اختلاف دکتر با آیت الله. در این قسمت دو محور اصلی خواهیم داشت. اول رابطه دکتر مصدق با حزب توده و دوم رابطه دکتر مصدق با آیت الله کاشانی. هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. آنچه در این قسمت خواهید شنید:
من دستم رو تو دهنی تلفن گذاشتم و گفتم که شما خودتون میل ندارید با ایشان صحبت بکنید؟ گفتن نه. بعد علت شو بهت میگم.
اینا هم بدون دستور مسکو هیچ کار نمی کردن. از مسکو کسب تکلیف می کنن که تکلیف ما چیه.
امشب قراره یک نیروی به منزل شما مراجعه کنه و عزل شما رو به شما ابلاغ کنه.
نقشه حزب منحله بیوطن و خدا نشناس توده این بود.
به من گفتن که صبحانه کوف کردی؟ گفتم نه هنوز. رو کرد به کاشانی که بگو یه زهر ماری گرن ما کوف کنیم و اگر نشود من تنبان را از چیز دکتر مصدق با اون عبارت معمولیشون را میکشم. این دفتر را از دست مرحوم آقای کاشانی گرفت، دفتر را بست و از پنجره پرت کرد پایین و گفت این که دفتر سارقینه، هرچی دزده اسمش تو اینجاست. برجلدی که ایشان در امر دکتر فاطمی وساطتی بکند و کاری بکنه اون مرد اعدام نشود، آقای برجلدی اقدامی نکرده.
بهبهانی میگن که نه، این از آن تأخیرها نیست که آفت داشته باشه، این به نفع ما تمام میشه. آخر آقای بهبهانی میگه اینا میرن. آخه من که نمیتونم همه حرفا رو بزنم، همه شون میرن.
گذاشته بودن روی یک بشقاب کوچکی و این رو پشت قاب عکسی گذاشته بودن و اگر مریض محرم بود اون رو در مقابل چشمی آوردن.
بخش 11، دکتر مصدق و حزب توده.
آقای امینی، بعد جریان سی تی و جریان 9 اسفند برای دکتر مصدق کاملا روشن شده بود که با دربار کاملا روبروه و نمیشه که با شاه به هیچ وجه کنار اومد. اینطور که شایعه دیگه از اون تاریخ به بعد ایشون با شاه هیچ نوع ارتباط رسمی و اینها نداشتن. با علم به این موضوع چطور شد که دکتر مصدق در روز 28 مرداد و وقایع 25 مرداد که منجر به 28 مرداد شد یک ایستادگی سرسختانه‌ای از خودش نشون نداد؟ و یا اینطور که آقای دکتر بختیار در کتاب اخیرشون به نام منفی دلیته که به نام یک رنگی درجمان شده، ایشون نوشتن که دکتر مصدق به محبوبیت خودش و نام نیک خودش به مراتب بیشتر علاقه‌مند بود تا اینکه بیاد و با قدرت وایسته و مبارزه بکنه و پیروز بشه ایران. و این علت این که ایشون ایستادگی محکمی نکردن برای این جریان چی بود؟
علت این بود که متاسفانه این ماری که در آستین مملکت ما بود، یعنی حزب توده، با کمک شوروی ها اصلی هم داشتن و بعد معلوم شده زیاد زیادی در ارتش هم سازمان نظامی دارن. اینا می آمدن، یادم از چندین بار این آقای خدابنده و لنکرانی اینا بنده می آمدن نشستن بحث می کردن.
روایت محمد علی عمویی از اعضای برجسته حزب توده.
دکتر کیانوری به مصدق اظهار میکنه، همونطور که بارها ما گفتیم، دربار در تدارک کودتا برای براندازی دولت شماست. الان خبر موثق داریم که امشب قرار یک نیروی به منزل شما مراجعه کنه و عزل شما رو به شما ابلاغ کنه. ما حتی همایونی رو تو کودتا چیا داشتیم؟ بعد از کودتای مرداد همایونی سروان بود، سرگرد شد و به همین علت محافظ مصدق شد.
حتی این دفعه آخرش که اینا آمدن به آقای دکتر مصدق که شما اسلحه بدید که ما بیستیم، آقای دکتر مصدق گفتن من فدا بشوم بهتر است تا مملکت فدا بشود. کلارن ایشون این مطالب را گفتن که من به من تکلیف کردن و من گفتم دست اون نخست وزیری بریده باد که اسلحه ملت را به دست مخالفین ملت بدن، و این بود که ایستادگی نکرد و بعدم خوب اطمینان به آرتش نداشت، چون تصفیه که در آرتش شده بود. و این حرف را خیال میکنم بهترین چیز شب خدا بیام مرز مرحوم دکتر فاطمی در ساعاتی که اعدام میشد گفت. دکتر فاطمی در دقایق آخر میگه که ما 20 چند ماه در این مملکت حکومت کردیم و قصدمون بود که مردم رو روشن کنیم که نوکر خودشون باشن، ولی متاسفانه دربار نگذاشت. دکتر مصدق نمیخواست واقعا اونجور که میشود و نفران با مردم اونجور مبارزه کند و ایستادگی بکند، یعنی فکرم میکرد که آرتش با در اختیار شاست.
روایت دکتر مظفر بقایی درباره نقش حزب توده در کودتا.
اینا هم بدون دستور مسکو هیچ کار نمیکردن، از مسکو کسب تکلیف میکنن که تکلیف ما چی. و این در حالی بوده که با آقای دکتر مصدق مشغول مذاکره بودن که دکتر مصدق بهشون اسلحه بده. خاطرات مریم فیروز و کیانوری این هفته های بعد از انقلاب، یعنی بعد از جمهوری اسلامی، تو مجلات اون موقع منتشر میشد، این مطلب رو تایید میکنن که این مذاکرات بوده. اینا منتظر دستور میمونن که آیا بیان به میدون یا نیان به میدون، که جریان 28 مرداد تموم میشه. چون مردم از این دومی که توده یا درآورده بودن خیلی ناراضی بودن، چون ما دستمون تو کار بود، غیر از این چند روز آخر که منو زندانی کردن، چون کاملا دستم تو کار بود. به اقرار خود آقایون که در نوشته هاشون و کتاب هاشون نوشتن، شعبان جعفری با یه عده چاقوکش و یه عده جنده جمعاً 480 نفر را افتادن اومدن دولت رو ساقط کردن. آخه دولتی که خودش دولت هست، رئیس قوای انتظامی هست، همه چی داره، تانک داره، توپ داره، 480 تا چاقوکش، پولم از امریکا گرفتن اومدن ساقط کردن. این اصلا من این حرفشون واقعا تایید نمی کنم، ولی بالفعل از لحاظ چیز تایید می کنم که بله این 480 نفر، این چطور دولتی بود که در مقابل 480 تا چاقوکش رو جنده نتونست مقاومت کنه؟ بله این پارالل خیلی روشنگر. مردم کجا هستن؟ مردم تو خونه شونه، مردم تو خونه هاشون مونده، مردم نیومدن. و الا اگر مردم آمده بودن و توده یا آمده بودن، مسلم بدونید که ویتنام میشون، یعنی جنگ داخلی شدید در میگرفت.
دکتر مصدق هم نظرش این بود، هم دیگر شدم که مملکت بماند بهتر از اینش که شو فکر بگرد بخواه این موج برفرز هر طورم باشه تمام باشه و او برفرز برود و شهیدم بشه، که همیشه میگو که من آرزو میکنم که در راه مملکت از این برود، ولی مملکت بالاخره جز باید باقی بماند. من مملکت را دو دستی تسلیم روسا نمیکنم، به کار نمیکنم. من برفرز فدا بشم چون شد خودش و خانش و زندگیش.
روایت محمد علی عمویی.
احساسات برانگیخته مردم به جایی رسیده که اکتفا به زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق نمی کنن. مرگ بر شاه فراری. بر این باور بودیم که می توانیم اگر موافقت بکنه مصدق از سلطنت نجاتش بدیم. بنا بود دکتر مصدق از زندان نجات پیدا کنه توسط سازمان نظامی و در یک نواری ضبط بشه صداش در مخفیگاهی که حزب براش ایجاد میکنه و این نوار توسط اون دستگاه پخش بشه، مردم رو دعوت بکنه. مکرر این کار انجام بگیره، نارامی تمام ایران رو فرا خواهد گره. حزبم با تمام امکاناتش در خدمت بود انجام میده. مصدق پاسخ میده که من مخالفم با این و من همراهی نمی کنم. من اعتماد ندارم این کار به نتیجه قابل توجهی برسه. من به عنوان نخست وزیر قانونی مملکت میخوام برم در دادگاه از خودم دفاع بکنم.
روایت محمد رضا شاه پهلوی.
زیرا نقشه حزب منحله بیوطن و خدا نشناس توده این بود که دو هفته بعد به عمر دستگاه پوشالی و غیر قانونی که بر سر کار بود خاتمه بدهد و مملکت را برای همیشه از داشتن استقلال و تاریخ و حیثیت و شرافت محروم سازد.
روایت مسعود بهنود، نویسنده و روزنامه نگار.
ما نسل بعد از 28 مرداد بودیم و بعد از 28 مرداد نام دکتر مصدق رو نمیشد آورد و افرادی که نام او رو نگه داشته بودند اون عکس رو چسبانده بودند به پشت در کمدشون، یا مثل دکتر قانه‌وسیلی که ما پیشش می رفتیم گذاشته بودن روی یک بشقاب کوچکی و این رو پشت قاب عکسی گذاشته بودن و اگر مریض محرم بود اون رو در مقابل چشم می آوردن. او عکساش همه جا بود ولی همه جا نبود، هیچ جا نبود. آوردن اسمش هم مجاز نبود. به این ترتیب آوردن نام دکتر مصدق برای ایران در سطح جهان افتخار بود. از لومبا، نهرو، گاندی و دیگران درباره مصدق حرف زدند، عبدالناصر و بیش از این فیدل کاسترو، چگوارا و هر کسی که در کشور خودش خواسته است، حتی تیتو و مانند او، همه اینها درباره مصدق به عنوان یه آدم بزرگی از خاورمیانه و بعضی ها به عنوان بنیانگذار ملی‌گرایی در خاورمیانه، بعضی ها به عنوان نماینده بین‌المللی ضد استعمار حرف زدن، ولی در خود ایران نام دکتر مصدق رو نمی‌شد آورد. سردبیر روزنامه بودم آیندگان، یک بار اون روزنامه توقیف شد و اونم موقعی بودش که صحبت خود پادشاه تیتر اصلی بود. پادشاه در اون صحبت گفته بود که اگر مصدق مانده بود یک هفته بعد توده‌ها او رو سرنگون می‌کردند. چون اسم مصدق توش بود، حتی صحبت پادشاه رو هم قبول نکردن و روزنامه توقیف شد.
بخش 12، آشنایی دکتر مصدق و آیت الله کاشانی.
الان میخواستم از حضورتون تقاضا کنم راجع به مطلبی برای ما صحبت بفرمایید که من مطمئنم که شما صالح ترین شخصی هستین و دقیق ترین اطلاعات رو راجع به این موضوع دارید، و اون مسئله این که چگونه بین دکتر مصدق و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ارتباط برقرار شد.
از سال 1320 بعد از شهریور 20 با آیت الله کاشانی در تماس بودم. کاشانی در همون موقع واقعا لیدر مذهبی بود و مردم بهش اعتقاد داشتن، چون اصولا در خون او این مبارزه جویی چه در موقعی که در عراق بود به اتفاق پدرش مرحوم آسیب مصطفی، اینها بر علیه انگلیس ها تا جنگیدن. بعد از شهریور 20 یادم است که جلساتی داشتیم، آقای دکتر سنجابی بودن، عده‌ای از دوستان من که اینها جلساتی با آقای کاشانی داشتیم و تشکیلات تقریبا میخواستیم جمعیت سیاسی تشکیل بدیم و هر عده‌ای را جمع کنید دور خودش، ده نفر و بعد ده نفر با یک نفر تماس داشته شو این ارتباط. و کاشانی خیلی مبارز بود، ولی متاسفانه یک نقص بزرگ، عیب نمیتونه نقص بود، و اون این جاه طلبیش بود، ولا از نظر فضل بسیار فاضل بود کاشانی، با اغلب این علمای زمان قابل مقایسه نبود از نظر فضل، ولی خیلی تحت اثیر متاسفانه بچه هاش واقع بود، و بچه هاش بچه های سالمی نبودن. اون بچه های که اون روز ایشان داشت، کوچکتر اون وقت هنوز به چیز نرسیدن. اون آقا محمدش که به قول خودشون آقازاده میگفتن در صاحب ملکی داشت و کار، ولی خب دومیش خیلی مورد علاقه ایشان بود مرحوم مصطفی بود، که خب حالا خدا رحمتش کنه بسیار فاسد بود، پول میگرفت. دو سه بار من به آقای کاشانی گفتم آقا این از مردم پول میگیره، واسطه میشه، فران میشه. ایشون گفتن حق جعاله میگیره، چیزی حق جعاله میگیره. بعدم خیلی دیگه اون موقع هم که نشون داده شد که اینقدر این مشروب خورده بود که و همون از در سر خوردن مشروب زیاد فوت کرد، که پزشک قانون هم در گزارش گفتن مقدار الکلی که در خون این بوده فلان مقدار بوده. خیلی از این لحاظ بعدم شد، همون بعدش 28 مرداد از تالش وکیلش کردن که کاشانی به این طریق راضی کنن، ولی اصولا کاشانی یه مرد مبارزی بود و با آقای دکتر مصدق هم خوب بود، ولی میخواست در تمام امور دخالت بکند.
ایشون چجوری با آقای دکتر مصدق آشنا شدن؟
مردم میدونید اصولا مردم احتیاج داشتن به اینکه یک مرد مذهبی دم باشد در کارها، و او چون واقعا مبارزه میکرد و برخلاف اینکه شهرت دارد ایشان با انگلیسان، من به هیچ وقت ایشون مخالف بود. البته بعدن تحت تاثیر واقع شد و عواملی رفتن ایشون را رو همین جاه طلبی خریدن، نه به عنوان که مثلا پول بهش دادن فرام، نه تحتیز کردن که این دکتر مصدق این کار را میکنی که این شروع کرد، و با دکتر مصدق از قدیم مربوط بود، ارتباط داشت. در این امر نهضت هم او خیلی اعلامیه‌های میداد برای ملی شدن، نه برای کار، در بتون ملی شدن در جبهه ملی، و شخص آقای دکتر مصدق علمدار بودن، او هم از کنار حمایت میکرد. و هیچ یادم نمیرود که وقتی که رزمارا کشته شده بود مصاحبه‌ای با کاشانی کرده بودن، ازش پرسیده بودن که خب شما راجب شاه نظرتون چیه اگر اید بخواد قدرت نمایی که، گفت او را هم به سرنوشت رزمارا دچار میکنیم. این را صریحا با این طرح در زمانی که شاه هنوز سر کار بود این حرف را زد و خیلی اون موقع این گفته این حرف.
بخشی از صدای مصاحبه آیت الله کاشانی.
سوال سوم من داشتم اگر اجازه می‌فرمایید در تعریف اون راجع به اوضاع اصلاحات ایران داخل ایرانه، که حالا چه انگلیس ها ایران رو ترک میکنن به زودی اصلاحات در داخل ایران شروع خواهد شد یا نه؟ نظر جناب عالی چه؟
البته تو یگانه‌مانع از پیشرفت اصلاحات خصوصا در 50 سال اخیر که انگلیس ها مسلط بر نفت بوده و مداخلات ناروایی در تمام شئون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این کشور می کردهاند، حال که قطع آخرین پایگاه اونها از ایران می شود، البته راه اصلاحات باز می گردد. ولی عمال اونها که باز وجود دارند فل جمله مانع هستند و با ازاله یگان پشتیبان اونها، اونها هم از بین خواهند.
سیزدهم، شروع اختلاف بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی.
متاسفانه وقتی که دکتر مصدق در رأس کار آمد، ایشان شروع کردن دخالت هایی کردن و توصیه ها، ایشون برشون اول توصیه خیلی برش عادی بود و نه تنها خودش بلکه عده بودن که امضا و خط ایشان را جعل می کردن. حالا در مثلا یه چیزی را عرض کنم خدمتتون، یه روز یادم است که مهندس نجم که رئیس اداره برق بودن در دفتر من بودن در شهرداری، من مخصوصا برای خاطر این که یک مسئله را نشان آقای مهندس نجم بدم، خواهش کردم که آقای سلیم بیاد تو اتاق. آمدن، وقت آمد نشست، گفتم آقای سلیمی، آقای مهندس نجم هستن که رئیس برقم، توی دستور بده که یک شعله برقی به یک بستگان شما بدن. ایشان رو کاغذ مارک شهرداری برداشت، کاغذی نوشت به آقای مهندس نجم بدن، زیرش سید عباس میکاشم امضا کرد. وقتی کاغذ دادم به مهندس نجم، یک دفعه تکان خورد و گفت این کاغذ شما کجا داشت؟ گفت من الان نوشتم، اینو رو کاغذ مارک شهرداری است. به قدری این آدم شبیه خط کاشانی و شبیه امضا او امضا میکرد و شبیه خط او مینوشت که کمتر کسی میتونست تشخیص بده که این خط کاشانی هست یا نیست، یا خود آقا محمد پسر بزرگ کاشانی. و در تمام هر کسی میرفت سراغ ایشان، خب اون رویه‌ای که این آقایون روحانیون داشتن، نمیخواستن کسی از خودشون برنشونن، این توصیه و سفارش میکردن. شروع مخالفت مرحوم کاشانی و آقای دکتر مصدق از اینجا شروع شد که عرض کردم همین، ایشون میخواست در تمام شؤون دخالت بکند، اشخاصی را منصوب کند، اشخاصی را بردارد. یادم است که وقتی ایشان رفته بودن در یک باقی در گردنه قوچک، اونجا بودن، مرا خواستن که پیغام برای دکتر مصدق بدن. من اون وقت رئیس بازرسی نخست وزیری بودم. بنده رفتم بالای اقدسی و بین اقدسی و غیرت کردن کوچک. اونجا آقای کاشانی با طرز عجیبی گفتن که بله این فرموندار چی برای سبز باغ انتخاب کردن، این خیلی آدم مزخرفیست و فران. گفتم آقا این از عوامل و از ارادتمندان شما بود است که انتخاب شده، اتفاقا من او را اسم داده بودم. گفت نه این حالا با من بد شده. گفتم کی میتونه با شما بد باشه، شما مقام میدارید و حالا منظور چی برای فرموندار سبزوار که انقدر مهم نیست. گفتن این به قول خودشون آقا معال میخواد از اونجا وکیل بشه، باید وکیل بشه، این ممکن مخالفت کنه. منظور از آقا معال آقای سید ابوالمعالی پسر ایشان بود که بعد از مصطفی بود، یعنی کوچکتر از آقا مصطفی بود و سن او هنوز از 20 خورده سال تجاوز نمی کرد به حد که بتواند وکیل بشه. من گفتم آقا اهالی سبزوار که ابوالمعالی نمیشنسن، مضافن به این که سن ایشون وافی نیست و کافی نیست. با رسمی که معمولا آقای کاشانی داشت و در محاوره رعایت ادب و نزاکت اخلاقی نمی کرد، فرمودن که خیلی من معذرت می‌خوام که این عبارت رو من در مصاحبه گفتم، برین تو سن، برین تو سن، این حرفا چی؟ و این باید دخل وکیل بشه، سبزوار هم وکیل بشه. بعد هم این خود علادار صالح آدم بدی نیست، ولی این جارویی که به دنبش بسته یا به جای دیگه بسته فلان، این چیزی بی ربطی است. گفتم منظور گفتن سرتیپ شیبانی، این هم بی ربط است و نباید او وکیل بشه، باید مصطفی بشود وکیل دوم کاشان. من گفتم آقا مردم باید رأی بدن، رئیس دولت که در این کار دخالتی نداره. گفت نه، باید تو شما به ایشون بگید که باید مصطفی از کاشان وکیل بشه، ابوالمعالی از سبزوار بشه و آقا محمد هم به قول خودش آزاده از ساوه. گفتم من تا اندازه‌ای که میدونم مردم ساوه زیاد از ایشان دلخوشی ندارن و دائما تو دادگستری با این دعوا دارن. گفت نه خیر، باید ایشون وکیل بشه. گفتم آقا جناب عالی با رویه‌ای که دارید همه افراد ملت وکیل شما هستن و احتیاج نیست که این آزاده‌هاتون وکیل بشن. گفت نه، من باید این بچه هم در مجلس وکیل باشم و اگر نشود من تنبان را از چیز دکتر مصدق با اون عبارت که معمولشون را میکشم. من رابطم و با دکتر مصدق و ما علی رسول البلا گفتم. ایشون فرمودن که برید به ایشون بگید اگر میل دارن من استعفا میدم، خود ایشان بیاین دولت تشکیل بدن، من این کار رو نمی‌کنم. ایشون فرمودن که اصلا من نمیتونم دخالت کنم، الان شورای انتخابات تشکیل شده، شورای انتخابات بود که رستی میکنه به امر انتخابات. گفتم شورای این کار رو میکنه و این اصلا شأن آقای دکتر مصدق است که باید اینجور دخالت بکنن. از اینجا ها شروع شد به مخالفت، در صورتی که تا 30 تیر بین آقای دکتر مصدق و کاشانی اتفاق کامل بود و با هم خوب بودن، ولی از اون تاریخ شروع شد این اختلاف بالا گرفتن. بعد از 30 تیر مخصوصانی که دربار تحریک میکرد که در مقابل کاندیدهای ریاست مجلس از طرف جبهه ملی که یکی آقای دکتر عبدالله معظمی بوده که آقای دکتر شایگان، دربار به خاطر اینکه یکی از این افراد جبهه ملی رئیس نشود، اول که قبل از 30 تیر دکتر حسن امامی را کردن رئیس مجلس و اصولا وکیل شدن او هم خیلی عجیب بود. یه مرد که امامی جمعه تهران بود از مهابات که یک ناحیه سنی نشین است، این را تحمیل کردن که وکیل بشه، بعدم کردنش رئیس مجلس که بعد در 30 تیر او چیز شد و بعد استعفا داد و بعد کاشانی رو کردن رئیس مجلس. یک کاشانی بود تا آخر.
خاطره آیت الله خمینی از آیت الله کاشانی.
من یک قصه ای از مرحوم حاج روح الله خرم آبادی شنیدم. مرحوم آقای کاشانی رحمه الله را که تبعید کرده بودند به خرم آباد و محبوس کرده بودند در قلعه فلک الافلاک یا کجا، مرحوم حاج روح الله گفتن که من از این رئیس ارتش که در اونجا بود خواهش کردم که منو ببرد خدمت مرحوم آقای کاشانی، قبول کرد و ما را بردن پیش ایشون. اون رئیس اونجا بود و منم بودم آقای کاشانی. اون شخص شروع کرد صحبت کردن و رو کرد به آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتون را حریب بیمانی به زحمت انداختید؟ آقا شما چرا در سیاست دخالت میکنید؟ سیاست شأن شما نیست، چرا شما دخالت میکنید؟ از این حرفا آقای کاشانی فرمودن خیلی خرید. شما نمیدونید که این کلمه در اون وقت مسابقه با قتل بود. ایشون گفتن تو خیلی خرید، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت میکنه؟
بخش 14، خاطره ای از دخالت های کاشانی در امور دولت.
روزی صبح زود بود که مرحوم آقای کاشانی به من تلفن کرد و با همون روی و روالی که داشتون عبارت مخصوصی که خاص خودش بود که بی سواد بیداری یه خواب نماز موندی، گفت ماشین داری؟ خیلی صبح خیلی زود بود، هنوز آفتاب نزده بود. گفتم من این کاری دارم با تو، بیا منزل من. بنده تاکسی سوار شده بود چون موقع روزم نداشت بنده تلفن کنم به شهرداری و ماشین شهرداری بیاد سراغ بده، بعد با تاکسی رفتم منزل ایشان. رفتم و دیدم که خانومی علو ایشان است و گفتن که این خانوم که با چادر مشکی نشسته بود، گفتن این خانوم دختر دایی من است، مطلبی دارد بشنو بید چی میگه. بعد گفتم خانوم بفرمایید. تو گفتن که در پشت خانه ما یه کارخانه قاشق درست کنیست و این نه تنها روز کار میکنه، شب هم تا صبح دیگه اصلا جو کار میکنه و تق 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 و اصلا ما آسایش از ما صرف شده. من گفتم حرفیس بسیار حسابی، شکایت بسیار درستیست، من میفرستم اگر مطلب همینطور باشه که شما میگید مسلم خلاف نمیگویید، هیئت رو میفرستیم برن و بعد مانع این کار بشه، چون متفقم چیز مقررات شهر داری این شکلی بود که باید جلو این کار رو گرفت. در این موقع که این خانم با من این صحبت رو میکرد و من هم جواب میدادم، در باز شد و مرحوم لطفی آمد.
لطفی وزیر دادگستری
بود. مرحوم لطفی چشمش درست نمیدید و با کاشانی هم در اصل نجف با هم طلبه بودن و با هم مربوط بودن و رفیق، و با اون لحن تنزی که داشت و شوخی و زنندگی به کاشانی گفت که مگر من قابله هستم یا تو درد زایمان است گرفته که این موقع منو میخوای؟ این موقع معمولا قابله رو میخوان بالا سر زاو، من که چی کار داشت داره تلفن میکنی من بیام اینجا. بعد که آمد نشست چشمش افتاد دید منم اونجا هستم، گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم منم چون خواستن و کاری داشتن و گفتن که صبحونه، به من گفتن که صبحانه کوف کردی؟ گفتم نه هنوز. رو کرد به کارشنایی که بگو یه زهر ماری گرن ما کوف کنیم، این موقع ما خواستی که ما هنوز چیز نخوردیم. اونم آزاده رو خواست و دستور داد که صبحانه برای بیارن. بعد اون خانم البته دیگه پاشو رفت و من موندم، بنده موندم آقای کاشانی و لطفی و آقامت. مرحوم کاشانی دفتری از جیبش در برد و از بغل چیزی که نشسته بود اسم اول خون گفت چرا به این اشرف احمدی کار حسابی نمیدی؟ اشرف احمدی که از قضات دادگستری بود که زیاد خوشنام نبود و در آبادان هم که بود معروف بود که با عوامل انگلیس ها ساخت است و اونجا رئیس دادگستری به اون مناسبت هستند، خود اونها پیشنهاد کردن رئیس دادگستری باشد، ولی این در اون موقع دادستان استان اصفهان بود. کاشانی گفت که این چه کار حسابی نمیدید؟ لطفی گفت که این کاری هم که الان دادیم بهش زیادیشه و این آدم نادرستیه و محکمه جنایی که بوده که ثابت کاری هایی کرده، من از اون کارم بش خواهم داشت. نفر دوم بکفت گفت که این آقا رئیس دادگاه خلاف بوده است در شهربانی برای این رانندگان، من دو درجه مقام به او بالاتر دادم، اضافه کردم مقامش را و کردمش رئیس محکمه جنه. میگه الا ولله من برگردونید برید دهم بذارید همون رئیس دادگاه خلاف رانندگان باشم که میخواد از من پول بگیره و من این کار نمی کنم. نفر سوم به گفت لطفی رو کرد به من که تو وقتی بجنوب رفتی این آدم امین صلح بجنوب بود، چطور شد است که به او پرخاش کردی و تلگراف کردی که فوراً او را از کار برکنار کنن و سر به سبب قضایی ازش پیش کنن؟ بله من کسابت کاری های از او دیدم که تو شوش پر بود از شناسنامه، معلوم شد را میفتید در اتحاد که من آمدم اگه کسی بستگانش مرده باشته و مصر واسه بیدم و از هر خانواده 50 تومن میگرفت و شناسنامه رو میگرفت و حالا خوشبختانه شناسنامه از اونجا بود که من همه رو دستور دادم برگردونن و در بشور این خیلی که ثابت کاری که بعدم گرفت در ایدهات ماشین داشت و تریاق میگرفت و تریاق جمع میگرفت، از این کارهایی که شأن یک قاضی نبود و سلب و سلبی قضیه شد و محصول شد. من لطفی این دفتر از دست مرحوم آقای کاشانی گرفت و با یه نگاهی که معمولا میچسبوند کاغذ رو به چشمش و نگاه میکرد، چون خیلی چشمش از این لحاظ نابینا بود، نگاه کرد و جلو پنجره نشسته بود، دست دفتر رو بست و از پنجره پرت کرد پایین و گفت این که دفتر و سارقینه، هرچی دزده اسمش تو اینجاست، و پرت کرد که من خیلی ناراحت شدم که آقای کاشانی خیلی وقتم رئیس مجلس بود ممکن بود خیلی اکسل عمل میشم، ولی خب اینها با هم خیلی روشون باز بود. من برای که اینجا التیام میداده باشم گفتم آقا چرا شما به این آقای رضای شریف مقام بالاتری نمیدید؟ این که الان همین خانومی که اینجا بود خواهر او بود و اینها از بستگان از آیت الله کاشانی هستن، پسر دایش هستن. گفت که نه من مز خاطر او خیلی، ولی دیشب اتفاقا ابلاغ او را دادم کردمش رئیس شعبه استیناف و خیلی هم خوشحال بود، ولی نه بر خاطر اینکه قوم ایشون از خودش آدم خوبی، اما عوضش یکی از بستگان ایشون را سرش را خب 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 بریدن. مرحوم آقای کاشانی گفتن کی؟ اسمی را برد که من دارم میدانم، ولی خب اسم داماد کاشانی بود، یکی داماد های کاشانی. آقای کاشانی خیلی ناراحت شد و گفت این عائله من دفعه، گفت بله دزده، خرج عائله رو تو بده، چرا من داماد دیگرت آقای مصطفی را هر روز مقامش بالاتر میبرم؟ چون داماد دیگر کاشانی مرحوم سید علی مصطفی بود که یکی از بهترین و شریفترین قضات دادگستری بود و بسیار مرد شریف، گفت بر او را من کفش میکنم و ترقی میدم، ولی که اون یکی دامادت منظور لطفی اینجور بود به کاشانی به خالی در کارها میکرد.
بعد بخش 15 درباره حکومت اسلامی.
گذشته از این مسائل مربوط به جاه طلبی کاشانی و دخالت کردن در امور مملکت و اینها، آقای سید ابوالقاسم کاشانی ارتباطی با نواب صفوی داشته و با توجه با اون مصاحبه‌ای که کرده گفته اگر شاه هم چنین کاری
می‌کنه
این معنیش اینه که یعنی ما هم در قتل رزمارا دخالت داشتیم. و از اونجایی که نواب صفوی و گروه او همیشه صحبت از حکومت اسلامی می‌کردند، بنابراین من به این علت بود که فکر کردم که آیا چنین فکری در ذهن آیت الله کاشانی هم بوده یا نه.
نبود در این فکری نبود، نخ وسیله نبود. والله اگر بود که این قوانینی که ایشان رئیس مجلس بود، اون قوانینی که وضع شد، اغلب اون قوانین زیاد با مقررات اسلامی شاید تطبیق نمی کرد. مثلا من یک صورت مجلسی را با شما نقل می کنم که بین این دو عقیده ببینید که
خاطره ای از آیت الله خمینی درباره شرکت تلفن.
یادم است که در اواخر حکومت آقای دکتر مصدق، آقای خمینی که من اون موقع البته آقا جارالله خمینی میگفتیم که این عنوان امام و نایب امام اون موقع برای ایشان معین نشده بود و ایشون هم چنین دایی نداشتن، ایشان که خب با من خیلی مربوط بودن و منصر من آمده بودن، شب خوابیده بودن، صبح که پاشدیم به من فرمودن که من به آقای مهدی حائری تلفن کنم که من با ایشان کاری دارم. من به آقای حائری تلفن کردم که آقای هزارالله جدش دارن و میل دارن تا رو ببینن. آقای حائری گفتن که عجب، من هم اتفاق کار خیلی واجب با ایشون دارم و گوشی را بدید که ایشان با من صحبت کنن. من رو زمین نشسته بودی صبحانه میخوردیم، من گوشی را دراز کردم و گفتم آقای حائری میخوام با شما صحبت کنم. آقای خمینی فرمودن که ببینید چی کار دارن. من تعجب کردم، خود ایشان گفتن که تلفن کنید ایشان بیان و من کارشون دارم، حالا میگن که ببینید چی کار دارن. من دستم رو تو دهنی تلفن گذاشتم و گفتم که شما خودتون میل ندارید با ایشان صحبت بکنید؟ گفتن نه. بعد علت شبت میگم. من رابط شدم، حرفای به هم زدن، رد و بدل کردم. بعد قرار شد نهار آقای حائری تشبه منزل ما و با آقای خمینی اونجا ملاقات. وقتی صحبت تمام شد من گوشی گوشم بود تلفن، گفتم آقا شما چطور صحبت نفرمودید؟ فرمودن که یک هفته است که شرکت تلفن ملی شده است، من شرعاً جایز نمیدانم که با تلفنی که صاحبانش راضی نیستن صحبت بکنم. اون موقع شرکت تلفن یه شرکت خصوصی بود، قبلا قانون از مجلس گذشت، لایحه‌ای که این شرکت را ملی کرد. گفتم من شرعاً جایز نمیدانم با این صحبت کنم، تلفن صحبت کنم. من به خنده گفتم خب پس چطور من صحبت کنم؟ فرمودن که شما که از من تقلید نمی کنید، خودتون میدانید. منظور اگر اون موقع آقای کاشانی هم چنین عقیده‌ای داشتن، خب همون موقع ایشان هم راجع به این موضوع تلفن و این طور قوانین صحبت میکردن و علت تحقیق آقای کاشانی اون موقع این نظر رو نداشتن به هیچ وجه. این عقیده من دست اون موقع که میدن اون از حد که میدن.
بخش 16 رابطه دکتر مصدق با آیت الله بروجردی.
بین آقای بروجردی و آقای دکتر مصدق اغلب مراوداتی بود. کرارن من از طرف آقای دکتر مصدق وقتی ایشان کارهایی داشتن آقای بروجردی، آقای دکتر مصدق بن عمی فرمودند که من میرفتم صحبت میکردم، چیزهایی که اغلب پیش میامد که مثلا یک روز گفتم فرماندار اینجاست که این توده ایست و اینجا فوری آقای دکتر مصدق عوض کردن او را. ایشان میل داشتن که مثلا در بروجرد یا قوم وکلای که انتخاب میشود با اینکه دولت دخالت نمیکنند معاذا نظر ایشان رعایت بشه، و یا در یک موردی خیلی شدید ایشان به دیوان کشور فشار می آوردن. یک پرونده بود که پرونده مربوط، پرونده خیلی معروفی بود مربوط به ابرقو، که سه نفر بهایی متهم شده بودند که یک مسلمان را کشتن، و در اون موقع طبق قوانین اون روز اگر سه نفر به اتفاق هم و به شرکت هم کسی را میکشتن، این هر سه نفر را نمیشد محکوم به اعدام کرد. اگر یک نفر کشته بود، این را متاسفانه همین شعبه آقای اشرف احمدی هر سه نفر را محکوم به اعدام کرده بود برای خاطر خوش آمد مقامات روحانی. و این پرونده در دیوان کشور، در شعبه دوی دیوان کشور که رئیسش مرحوم آقای حائری شاهباغ بود که یکی از قوی ترین و فاضل ترین قضات دادگستری دانشمند ترین افراد، این پرونده مونده بود و اینها نمیتونستن چه بکنن. و آقای بروجردی مرتب فشار میورد که این حکم ابرام بشود و این سه نفر اعلام بشود، که این کار نشد تا اون موقع که من یادم است. آقای حائری یک روزی به من گفتن که آقای بروجردی مرا احضار فرمودن به قوم، یعنی آقای حائر، گفتن مرا و مصطفی را خواستن. گفتن ما دوتا را خواستن ایشان و گفتن می روید پهلوی آقای بهبهانی و از قول من می گویید فشار بیاورد به دادگستری برای مختوم کردن این پرونده و ابرام اون رأی محکمه جنایی، یعنی بالاخره اعدام اون سپاهی. آقای حائری گفتن که ما در همون اوائل اسفند سال 31 رفتیم، من و آقای مصطفی پرو آقای بهبهانی، به بهبهانی پیغام آقای بروجردی رسوندیم و حتی من گفتم آقای بروجردی به قدری رجوع ناز و ناراحت بودن که به پهنای صورتشون گریه کردن و از شما خواستن که این کار را. آقای بهبهانی گفتن که عجله نکنید در این کار. مرحوم مصطفی به ایشان عرض میکند که میروین و فوت تأخیر آفات. آقای بهبهانی میگن که نه، این از اون تأخیرها نیست که آفت داشته باشه، این به نفع ما تمام میشه. آخر میپرسن آخه چطور؟ آقای بهبهانی میگه اینا میرن. آقای حائری فرمودن به من که مخیال کردم منصور از اینکه اینا میرن یعنی این اعضای شعبه دوی دیوان کشور که این پرونده اونجا مطرس از قبیل آقای حائری شاهباغ و آقای حسین معظمی. اون آقای مصطفی میگه آقا بفرض که این اعضای شعبه برون، خب یه عده دیگه میبین مثل اونها. میگه نه، خب من که نمیتونم همه حرفا رو بزنم، همشون میرن، خود مصدق میره. تعجب میکنن که اصلا هیچ باورشون نمیشه. آقای حائری به من گفتن، خب منم اون موقع به نظرم خیلی این حرف مسخره میاد، تا بعد اینکه قضای نوم اسفند رو آمد و آقای دکتر مصدق اون نطق قضایی کردن و بهبهانی به طرف دربار رفت و اونجا جلو قصر ایستاد و بعد خیال داشتن که دکتر مصدق بیرون بیاد بگیرن و بکشن، حتی شعبون بی مخ با تناب آمده بود که ایشان بکشن تو خیابون، که آقای دکتر مصدق تصادفاً از در دیگری میرن و بعد میگن مرغ از قفس برید. معلوم میشه که اون حرف بهبهانی بی ارتباط با این جریان نهم اسفند نبود، که بعد نگرفت این کار. آقای دکتر مصدق در فروردین اون سال در را به روی خودشون بستن، نه کسی را پذیرفتن نه به دربار سلام آمدن به هیچ وجه. عنوان تا دودن که به احمد آباد رفتن استراحت میکنن. من برای کار واجبی رفتم و کاغذی به ایشان نوشتم، ایشان برا خواستم و من قضایی که میدانستم به ایشان گفتم و گفتم آقا مردم هم دلشون میخواست که شما در این موقع بروید و ملاقاتی بکنید، موقع تحویل عید همه نقارها
گفتم نه آقا این ها میخواستن من رو بکشن، حالا همین نقشه در کار هست. و همون موقع بعد من مجددن همین مطلب آقای حاجی من گفته بودن نقل کردم، برایشون عرض کردم، گفتم بله ما حالا فهمیدیم که این نقشه بوده است و خیال داشتن که برای بکنی از بین ببرم.
و هیچ اقدامی برای آقای دکتر مصدق یا حتی من میدانم علم دارم که حاج رحیم ارباب که از علماء خیلی محترم اصفهان بودن، البته معمم هم نبود و کلایی بود، او کاغذی نوشت برای آقای بروجلدی که ایشان در امر دکتر فاطمی وساطتی بکند و کاری بکنه اون مرد اعدام نشود. آقای بروجلدی اقدامی نکردن، این را هم بنده تمون از میدانم و احترام میذاشتن آقای دکتر مصدق به نظرات آقای بروجردی، منتها آقای بروجردی بیشتر تمایل به طرفداری از شاه داشتن که بعد از 28 مرداد هم نشان دادن، ایشان تلگراف کردن به شاه و خلد الله ملکه بخصن ذکر کردن.
خلد الله ملکه جمله است دعایی به این معنی که خداوند پادشاهی او را جاویدان گرداند. این دعا در حق پادشاهان ادا می شود و اشاره دارد به مطلع تلگراف آیت الله بروجردی به شاه چند روز بعد از کودتای 28 مرداد. این تلگراف کوتاه با این جمله آغاز می شود: حضور مبارک اعلی حضرت همایونی خلد الله تعالی ملکه.
و بعد از مدتی دیدیم که کاشانی از جبهه ملی و از آیت الله سوار شد و فهمیدیم که از داخل درند خودشان گفت و شاه من از داخل این کار را میکنم و دکتر مصدق ساقط میکنم. و این جریان روح مصرن بود که بعد کم کم رسید به قضیه سیوم تیر.
پایان قسمت دوم از روایت نصرت الله امینی.